دستم که تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند یاد تو کوران می کند هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا می زدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده و مهربان سلام میگم به همه شما هموطنان عزیزم خانم ها و آقایان در هر کجا که هستید بهترین ها انشاءالله نصیبتون به سمت خدای امروز بسیار بسیار خوش آمدید خدا رو خیلی شکر میکنیم که در یک روز دیگه همراه شما هستیم و مهمون خونه هاتون با برنامه سمت خدا خواهش میکنم تا پایان برنامه امروز نگاه دریایی و آسمانیتون رو از ما دریغ نکنید تا جای حسینی عزیز در استودیو حضور دارن سلام علیکم و رحمت الله خیلی خوش آمد
سلام علیکم من هم عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان خوب برنامه سمت خدا در خدمت شما و عزیزان هستم
سلام حال شریف خوب انشاءالله
الحمدلله
خدا رو شکر از این بهتر دیگه نمیشه خدمت دوستان عزیزمون عرض بکنم که ما روزهایی که خدمت جای حسینی عزیز هستیم در مورد پاداش های الهی به صابران داریم صحبت میکنیم طی هفته های گذشته به پاداش های خداوند به کسانی که در مورد بد اخلاقی های همسرانشون چه آقایون در مورد خانم ها و چه خانم ها در مورد بد اخلاقی های آقایون صبر میکنن صحبت کردیم مطالب بسیار مفید و ارزنده در آینه آیات و روایات مطرح شد خیلی هم جای حسین الحمدلله مورد استقبال قرار گرفت یعنی خیلی ها گفتن یک دریچه از امید به سمت ما گشوده شد یه وقتایی این مشکلات تو زندگی ها پیدا میشه که انشالله تمام زندگی ها عاری از این گونه مشکلات باشه رسیدیم به اینجا که واقعا اگر همسری خانومی بد اخلاقی های شوهرش رو تحمل بکنه و آقایی بد اخلاقی های خانومش رو این در نگاه خداوند متعال مأجور خواهد بود حالا ما امروز منتظریم که مبحث جدید رو انشاءالله شما ارائه بدید و ما سراپا گوش هستیم جای حسینی عزیز
بله من هم پیام های مخاطبین عزیز رو دیدم واقعا امیدوار کننده بود در بعضی از پیام ها بود که ما بعضی ها نوشته بودن تصمیم به جدایی داشتیم ولی به خاطر این روایاتی که شنیدیم اجر و مزدی که خداوند به کسانی که صبر کنن در گرفتاری ها و سختی های زندگی منصرف شدیم بسیار بسیار خوب
خیلی
عالی من تقریبا همه پیام ها رو نگاه کردم این رو هم عرض کنم خدمت همه بینندگان عزیز بدانن که تمام پیام ها مطالعه میشه نه یک بار گاهی یکی دو سه بار برای اینکه همراه باشیم با نظرات مخاطبین خوب سمت خدا من به ذهنم رسید که امروز در ادامه اون بحث به سه مطلب اشاره کنیم یکی این که درسته ما گفتیم اجر و پاداشی که خداوند به کسانی که صبر کنن اگر خانومی به بد اخلاقی شوهرش یا مردی به بد اخلاقی همسری صبر کنه اجر و پاداش داره ولی در این حال به کیفر بد اخلاقی ها مخصوصا در محیط خانه اشاره داشته باشیم مطلب اول دوم آثار حسن خلق و خوش اخلاقی مخصوصا در محیط خانه و سوم یه بحثی داشتیم راجع به صبر بر تنگ دستی و فقر شوهر
بله.
درسته اون اجر و پاداش داره کسانی که صبر کنن ولی از اون طرف آثار کار و تلاش و وظیفه‌ای که مردها راجع به کار و تلاش دارن. این سه مطلب رو
یعنی جور نباشه که مثلا مرد بگه حالا که شما اگر صبر بکنی بر بیکاری من اجر داری پس من همجور میشنم بکنه بیکار باشم، یعنی باید پشت حرکتی بکنه.
یه تعبیری هم شما داشتین اون هفته اگر نظرتون باشه، فرمودید که از این به بعد میترسیم آقایون طلبکار بشن.
آره همونطور. بله
بگن ما شما رو اذیت میکنیم، شما صبر کنید به ثواب میرسید، تازه با
طلبکار هم
بله
خیلی.
این سه مطلب رو امروز در بخش اول یعنی کیفر بد اخلاقی من اجازه بخوام سخن رو با یک حدیث نورانی از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام آغاز کنم. در این حدیث حضرت می‌فرماید که ایما امرأتن آذت زوجها به لسانها، اگر یه خانمی همسرش رو با زبان آزار بده، البته این روایت ادامش فرقی نداره، در پایان می‌فرماید چه آقا یا خانم، حالا با خانم‌ها شروع میشه، حالا مخاطبین خوب ما خانم‌ها عجله نکنن به پایان حدیث هم
میرسه.
بله فرمود اگر زنی همسر خودش رو با زبان آزار بده، چون میدانید زخم زبان بسیار سخته. یه شعری هست که جراحات و سنانه لحل تیامو، یعنی جراحات نیزه و شمشیر قابل التیامه، ولی ولای التام مجرح لسان، زخم زبان قابل التیام نیست، خیلی سخت‌تره. دیدید گاهی 20 سال 30 سال میگذره بعضی ها میگن هنوز از اون کلامی که مثلا اون سال به ما گفته شده هنوز قلبمون آزارده است. اگر خانومی به شوهرش سخنی بگوید که او را آزار بده، آزد اذیت بکنه با زبان، خیلی تعبیر عجیبیه. لم یقبل الله منها صرفا ولا عدلا، خدا هیچ عبادتی رو دیگه از اون نمیپذیرد، نه واجب نه مستحب، نه توبه نه کفاره. چون بعضی ها فکر میکنن که مثلا این کار را انجام داده، حالا میره یه کار خیر دیگری انجام میده جبران. چون میدانید بینندگان عزیز ما هم میدانن توبه باید متناسب با گناه باشه. اگر گناه من قصب حق دیگری است، از بین بردن حق دیگری است، اگر گناه من زخم زبان به کسی هست، این توبهش از سقفر الله به درگاه الهی تنها نیستش. نظام میفرماید هیچ چیزی ازش پذیرفته نمیشود و انسامت دهر، خیلی تعبیره بلندیز، ولو تمام عمرش روزه بگیره.
خود این حدیث بیشتر به جای اینکه بازدارنده باشه فکر میکنم ناامید کننده است.
ناامید کننده یعنی بازدارنده از این گناه. اگه انسان بدونه چنین آثار سویی رو داره، ادامش البته داره، انسامت ده، ولو تمام عمر روزه بگیره، شب زنده داری بکنه، اموالی رو در راه خدا انفاق بکنه، حتی ترضیه. چرا؟ مگر اینکه شوهرش رو دوباره
راهش
راضی بکنه. یعنی این چنین نیست که با شکستن دل همسر یه خانومی دل شوهرش یا شوهری دل هم، این فکر نکنه که با کارهای حسنه دیگه، با نماز و دعای دیگه جبران این دل شکستگی و این اذیت و آزار میشه. در پایان حدیث حضرت میفرماد و علی الرجل مثل ذلک، هیچ فرقی نداره
مردم اگر دل شکست،
مردم اگر یک زر بله یک سخنی گفت، آزد زوجه و آدا زوجه و بلسانه، یه سخنی گفت، زخم زبانی به همسرش زد، اینم باز مثل همون هست، یعنی باز عبادتی از او پذیرفته نمی شود مگر اینکه خانومش رو راضی بکن. این یک حدیث. یک حدیث که اینم خیلی هشداره، در روایت دیگری امام علیه السلام می فرماید ایما امرأت قال لزوجها، اگر یه خانومی به همسرش بگه، جناب عایشه عزیز می دونید گاهی متاسفانه این حرفا حالا اگر به جدی هم نباشه، کمتر از جد، حتی میخوام نباشه این حرفا، گاهی شنیده میشه، اگر خانومی به همسرش بگه ما رأیت من که خیر،
هیچ خیری ازت ندید،
ما از تو خیر ندیدیم تو این زندگی. حسن بعضیا میگن ما که خیر ندیدیم، این زندگانی نیست که ما داریم، مثلا یه تعبیراتی، خیلی تعبیر عجیبی. امام علیه السلام فرمود فقط حبت عمله، عملش حبت میشه. خب شما میدونید حبت عمل مال کجاست؟ حبت عمل این نابودی همه گذشته. اگر کسی مثلا بعد از 50-60 سال معاذالله کافر بشه، تمام گذشته حبت میشه. اگر یه خانومی به شوهرش اینجوری بگه ما از تو خیر ندیم تو این زندگی، این تمام کارهای گذشته رو از بین میبره مگر اینکه برگرده و جبران بکنه. حالا این در طرف خانوم ها که این مخصوصا روایت، عکسش هم همینطوره. من یه قصه ای رو از یکی از اصحاب پیامبر عرض کنم، شاید بینندگان خوب سمت خدا شنیده باشن ولی با این تفصیل شاید نشنیده باشن. یکی از اصحاب رسول خدا هست به نام سعد معاذ، از اصحاب بسیار خوب پیامبر. جناب آقای شریعتی، من میگم اوصاف این آقا رو، شما شماره کنید 10 ویژگی براش من عرض میکنم، ولی ببینید یک مشکل در زندگیش بود. اولا از صحابی پیامبر بود، شماره با شما، از صحابی پیامبر در جبهه حضور داشت، در جنگ بدر و احد از مجاهدین در رکاب رسول خدا بود. در احد مجروح شد، جانباز شد، به مدینه منتقلش کردن، در اثر شدت جراحات به شهادت رسید. این 4 تا، یعنی صحابی بوده، مجاهد بوده، مجروح شده، بعدم به شهادت رسیده. موقع غسل بدن این صحابی بزرگوار پیامبر که شد، رسول خدا خودشون ایستادن ناظر بر غسل او. وقتی در تشییع جنازه شون حضور پیدا کردن، بدون پابرهنه، بدون عبا و بدون کفش حضرت آمدن در تشییع جنازه شون. گاهی گوشه راست تابوت او رو، گاهی سمت چپ میچرخیدن در تشییع جنازه این بزرگوار و فرمودن 70,000 فرشته در تشییع جنازه‌اش حضور دارن. پیامبر شخصا به بدنش نماز خوندن و خود رسول خدا بدنش رو در قبر گذاشت، لحدش رو چید به توسط شخص پیامبر. تمام شد، مادر شهید اونجا ایستاده بود، گفت هنی انلک، گوارا باد بر تو، کسی صحابی پیامبر و مجاهد و رزمنده و شهید و اینم هنی انلک. پیامبر خدا ناراحت شدن، فرمودن به مادر شهید، فرمودن لا تجزمی اقلا ربک، جزمی راجع به کار خدا سخنی نگو، تو چه میدانی؟ گویا رسول الله با این ویژگی ها، فرمودن نه، الان گرفتار فشار قبر شد. چرا یا رسول الله؟ این روایت پیامبر اینه، فرمود کان فی لسانهی غلظون علا اهله، تو خانه زبانش تند بود، غلظت کلام، خشونت در سخن. انهو کان فی خلقهی مع اهلهی سوءا. ببینید ما کدوم یه چند تا از اینا رو داریم، صحابی پیامبر باشه، شهید بشه توسط خود پیامبر، ولی به خاطر بد اخلاقی. البته شاید من نگران این هستم که الان بینندگان خوب سمت خدا بگن آقا مگه شما نخوندید که شهید تمام گناهانش
بخشیده میشه و به حد اعلای.
بله این درسته، کل ذنب یکفره القتل فی سبیل الله، اما در همون روایت استثناء کردن، مگر حق الناس. من سوال میکنم اگر شهیدی به شهادت برسه، آیا مردم نمیرن دیونش رو بپردازن؟ میدن. خب اخلاق حق الله یا حق الناسه؟ اینا حق الناس، یعنی حق مردمه،
در تعامل با دیگران،
در تعامل با دیگرانه. در روایت دیگری باز پیامبر خدا فرمود الا اخبرکم، من خبر بدم به شما به بدترین مردها، کسی که 3 ویژگی داشته باشه. البهات، کسی که تهمت میزنه به همسر خودش. من خیلی کوتاه عرض کنم، یه روایتی رو همین امروز میدیدم، واقعا تکان دهنده است، واقعا انسان میلرزه. امام علیه السلام فرمود اگر مردی به همسرش تهمت بزنه، مخصوصا در مسائل اخلاقی، تعبیر روایت اینه، خرج من حسناته کما تخرج الحی من جلده، چطور مار از پوست پوست میاندازه و بیرون میره، این از تمام حسنات و کارهای خوبش بیرون میره اگر تهمت بزنه. در یه تعبیر دیگری هست فرمود یهد معامله، تمام این روایت اینه، یهد معامله معتسنه، اگه 100 سال کار خوب داشته باشه به خاطر این نسبت ناروا و تهمتی که زده تمام اینها از بین میره. فرمود بدترین مردان کسی که تهمت بزنه. دوم الفحاش، کسانی که بد زبان باشن. ما اون هفته گفتیم حالا اگر مردی بد زبانه و نتونست خودش رو اصلاح بکنه، خانم مدارا کنه، صبر کنه، ولی در این حال هر دو باید یادشون باشه که این عقوبتش و کیفرش. فرمود سوم از زار با اهلهو، کسی که دست به زن داره و همسر خودش رو یا فرزندان خودش رو فرقی نداره میزنه. در یه حدیث پیامبر خدا فرمودن نی اتعجبو، من تعجب میکنم، من یذر با امرأته، مردی که همسرش رو میزنه و هو به ضرب اولا، خودش شایسته ضربه ولی این دست به زن نسبت. و میدونی نظر فقهی تمام اینها حتی نسبت به فرزندان فرقی نداره، من رو تو حاشیه اینم بگم خیلی خوبه، هم پدرها هم مادرها عنایت داشته باشن، ما نه تنها نسبت به هم دیگه، نسبت به فرزندان حق زدن نداریم. اگر پدری مادری فرزند خودش رو بزنه و این فرزند مثلا بزنه به صورتش و صورت او سرخ بشه، ببینید در همه رساله ها نوشتن دیه داره، 1.5 مثقال طلا دیه شه، اگر از سرخی بالاتر شد، کبود شد، 3 مثقال طلا دیشه. اگر سیاه شد، 6 مثقال طلا دیشه. حتی نسبت به فرزند،
حتی بچه خودمون باشه،
فرزند خودمون باشه. یعنی اینطور نیست که ما بگیم آقا این دیگه فرزند ماست، این همسر ماست، این رفیق ماست، این شاگرد ماست. بنابراین فرمود بدترین مردان کسانی هستن که این سه ویژگی رو داشته باشن، یکی دشنام بدن، تهمت بزنن. من یه جمله ای رو اشاره کنم، مطمئنم بینندگان خوب سمت خدا مراجعه میکنن. نهج البلاغه خطبه 204 جمعه شریعتی، خیلی جالبه. امیر مؤمنان سلام الله علیه در جنگ صفین با دشمنانشون سپاه معاویه بودن، فراوان شنیده ای، حضرت دیدن که بعضی از لشکریانشون دارن دشنام میدن به لشکریان معاویه. آقا چی فرمود؟ فرمود انی اکره و انتکونو سبابین. من دوست ندارم شیعه علی، کسی که در سپاه من می جنگه، یاران من، دوست ندارم به دشمن حتی دشنام بده. طرفشون کیا بودن؟ لشکر معاویه بود. فرمود من دوست ندارم دشنام بدید، بدگویی نکنید، نه، به جای این دعا کنید. خیلی عجیبه،
حیف این زبانتون به فحش دشنام آلوده بشه.
جناب شاه، من ندیدم تعبیر از این لطیف‌تر. تقاضا میکنم حتما خطبه رو مفصل، خطبه 24 عزیزان مراجعه کنن. حضرت فرمود به جای دشنام این سخنی که من میگم بگید، بگید خدایا اصل ذات بیننا و بین، خدایا بین ما و سپاهیان معاویه رو به صلح ختم کن، بین ما و سپاه معاویه کارمون به صلح تمام بشه. و حق دماءنا و دماءهم، خون ما و خون سپاهیان معاویه رو حفظ کن. حالا درسته معاویه امراض چند نفر اینا سران نفاق بودن، هیچ، اما این سیاهی لشکر تقصیر، یعنی اگر امام راضی نیست انسان به دشمن رو در رو که آمده برای جنگ دشنام بده، اون وقت راضی انسان در خانه که باید لطیفترین و زیباترین عبارات رو
با احل عیال
بله پیامبر خدا چه تعبیراتی رو نسبت به همسران خودشون به کار می بردن. و من جمله پایانی رو تو این بخش اول اگر فرصت باشه جناب شریعتی عزیز عرض کنم. ببینید یه وقت آثار خیلی بدی تو زندگی ما حتی در عالم دیگه داره. من یه قصه ای رو باز عرض کنم. مرحوم شهید آیت الله مطهری یه وقتی در بیاناتشون داشتن که من 4 تا استاد داشتم که اینها بیش از همه در تعلیم و تربیت من نقش داشتن. یکی آیت الله بروجردی، دوم امام رضوان الله علیه، سوم علامه طباطبایی و 4 استادی داشتن به نام آیت الله حاج میرزا علی آقای شیرازی. در مقدمه سیری در نهج البلاغه مرحوم آقای مطهری می‌فرماد ایشون دست من رو گرفت و با دنیای نهج البلاغه آشنا کرد. مرد عارف بزرگی بوده. مرحوم آقای مطهری این قصه رو در کتاب عدل الهی دارن، اگر عزیزان بیننده خواستن مراجعه کنن. نوشتن که یه روز این استاد ما آمدن سر درس، بسم الله رو که گفتن شروع کردن به گریه کردن، نتونستن درس رو آغاز کنن. دوباره بسم الله الرحمن الرحیم گریه، سه باره بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم آقا امروز درس تعطیله، نمیتونید. فهمیدم من یه خوابی، یه رؤیایی دیشب داشتم، بعد از اون رؤیا دیگه نمیتونم، گریه در اختیار من نیست. سوال کردیم چی بوده؟ حالا به جای درس رؤیا رو بفرمایید. فرمود من خواب دیدم که از دنیا رفتم و غسلم دادن، کفنم کردن، منو به خاک سپردن و احساس کردم که دیگه الان شب اول قبر و نوبت حساب رسی من هست. یک سگ وارد قبر من شد. من مجال نیست عظمت این شخصیت ببینید. مرحوم آقای مطهری جذب این مرد شده بود، عاشق مرحوم آیت الله حاج میرزا علی آقای شیرازی. ببینید چه فوق‌العاده‌ای اون بزرگوار داشته، کسی مثل آقای مطهری رو مجذوب خودش کرده، بسیار بزرگوار. فرمودن دیدم یه سگی وارد قبرم شد، همونجا احساس کردم، من شاهد من این جمله است، این استاد بزرگوار فرموده بودن، من همونجا احساس کردم این سگ تجسم تندخویی منه. من گاهی بد اخلاقی میکنم، گاهی تندی میکنم، همه چیز خوب، ما گاهی هیچ مشکلی تو زندگیمون نیست، اما از این ناحیه ضربه میخوریم. خب فکر کردم چه کنم دیگه، الان که کاری از دستم بر نمیاد. ایشون نوشتن در این داستان که یه مرتبه دیدم از اون طرف قبرم آقا سید الشهدا سلام الله علیه وارد قبر شدن. فرمودن نگران نباش، من تو رو از دست این سگ نجات میدم. البته من توضیح بدم بینندگان خوب سمت خدا هم الان من فکر میکنم یه مرتبه پیامک‌ها شروع بشه که آقا پس حل شد دیگه، ما هر کاری کردیم، آقای امام حسین دست ما رو میگیره، محرم هم که نزدیک، پس مهم نیست. ببینید من برداشتم اینه که با این خواب این عارف و عالم بزرگ رو با یه خواب بیدارش کردم. که بره جبران بکنه. خواب دیده بود، اونم اونچنان متأثر شده بود که سر درس گریه میکرد و نمیتونست درس بده. خدا نکنه ما تو این خوابهایی وقت آخر عمر بمانیم، یعنی بیدار نشیم.
تجسم این عملتون سگ است که
بله عذاب قبر. بله. یعنی همونی که پیامبر راجع به سعد معاذ فرمود الان گرفتار عذاب قبر شد با اون ویژگی. یعنی انسان در هر اوجی باشه، حق الناس غیر از حق الله، اخلاق در خانه، اخلاق با دیگران، اخلاق با همسر، اخلاق اینا جز حق الناسه و باید رعایت.
حتی با همسرت، حتی با فرزند،
حتی با فرزندت، حتی با مردم. مردم حق مردمه،
مردم که مردم مشخصه. ولی بله. خیلی وقتا اینو ندیده میگیریم، فکر می‌کنیم جز حق الناس نیست. بله. خب بخش دوم صحبت
این بخش این بخش اول پس بنابراین باید یادمون باشه ما سفارش به صبر داریم، پاداش صابران رو هم گفتیم، اما اینا مجوز این نمیشه که ما سوء استفاده کنیم. نکته دوم این است که ببینید جناب آقای شریعتی، یکی از عوامل حسن خلق و تفاهم در خانه این است که ما بدونیم حدود انتظارات همدیگه چقدره. یعنی یه آقا چقدر باید از خانومش انتظار داشته باشه، یه خانم چقدر، حقوق و حدود چقدر.
خیلی مهمه.
این خیلی مهمه. خیلی مهمه. یعنی ما گاهی فکر میکنیم یه چیزایی حق همسر، باید همسر این کار رو انجام بده، انجام نداده، چون انجام نداده بد اخلاقی میکنه. بله. یا به عکس. ببینید در یه روایت این خلوت خیلی لطیف و زیبایی است، یکی از همسران پیامبر نامش ام سلمه هست. در روایتی هست امام صادق علیه السلام فرمود بعد از خدیجه کبرا سلام الله علیها این برترین از برترین همسران پیامبر است. یه داستانی هم داره وقتی در قصه صبر انشالله اگر فرصتی شد عرض میکنم. ام سلمه میگه من از پیامبر خدا سوال کردم راجع به فضیلت زنها در خدمت شوهرانش چه پاداشی دارن. ما اولین رو بدونیم مشخص بشه چه فضیلتی دارن. پیامبر خدا تو این حدیث در سه بخش به سه پاداش اشاره کردن که من باز تقاضا میکنم، مخصوصا تقاضا میکنم خانم هایی که دارن برنامه رو میبینن، مخصوصا خانم های جوانی که گاهی کار براشون سخته، زندگی براشون مشکله. اون هفته عرض کردم احیانا نگهداری فرزندان سختی رو بیشتر کرده، احیانا فرزندان پشت سر هم یکی دو تا سه تا فرزند خستشون کرده. خدا میدونه جناب آقا من وقتی اینا رو میبینم، ما باور دینمون اینه، بارها عرض کردیم ما با این باورهای دینی زندیم، جدا انسان احساس آرامش میکنه، رفع خستگی میشه براش. پیامبر خدا به ام سلمه فرمود که ایما امراته، در سه بخش، یکی بخش کار در خانه، فرمودن هر زنی که رفعت من بیت زوجها، تو خانه یه چیزی رو برداره از یه جا در یه جا دیگه قرار بده، یعنی مدیریت خانه بکنه، کار خانه انجام بده، فرمود نظر الله الیها، خداوند نظر رحمتش رو به سوی این خانومی که داره تو خانه کار خانه انجام میده. حضرت فرمود اگر نگاه خداوند متوجه کسی شد دیگه قطعا گرفتار عذاب الهی نمیشه، لم یعذبه الله. پس ببینید اگه یه خانومی باور بکنه، این متن روایت پیامبر خداست، در تمام این حالاتی که داره تو خانه کار میکنه،
این زحمت روزانه،
این زحمت روزانه که متاسفانه جمع شدی به چشم مردها هم نمیاد. یعنی آقا زور میاد خونه، میره خانه مرتبه، مرتبی که جلوه نداره،
به هم باید باشه دیگه. بله. میگه باید باشه،
اگه به هم ریخته باشه مشخصه، آقا چرا به هم ریخته است، اما مرتب و هر چیز سر جاش هست. یعنی اگر یه خانم باور بکنه در تمام این حالات پیامبر خدا فرمود نظر رحمت خدا شامل حال این زن هست. ام سلمه خب زن بسیار بسیار مؤمنه و زیرکی بود، به رسول خدا عرضه داشت که فدا که ابی و امی، پدر و مادرم به فدای شما، بیشتر بگید برا ما. حضرت دو بخش دیگر رو هم به تقاضای ام سلمه فرمودن. فرمودن ان المرء اذا حملت، وقتی دوران بارداریش میرسه، کان لها من الاجر. ببینید خیلی سخته، قرآن هم میفرماد حملت و امه کرها و وضعت و کرها، دوران بسیار سختی است، دوران بارداری، دوران زایمان، دوران بچه داری. ولی پیامبر خدا فرمود دوران بارداری کان لها من الاجر، خداوند پاداشی به این زن عنایت میکند، کمن جاهد به نفسهی و ماله فی سبیل الله، مثل مجاهدی در میدان نبرد. این بخش دوم. بخش سوم پیامبر خدا فرمود که فاذا وضعت، وقتی دوران زایمانش میشه و فرزندی رو به دنیا میاره، من جدا تقاضا میکنم، مطمئنم تأثیر بیان نورانی پیامبر، یقین دارم تأثیر داره در مخاطبین بسیار بسیار خوب سمت خدا، اینا مؤمنین به این روایات هستن. این یه جمله حتما در همه جملات در خاطرشون انشاءالله میمونه، مخصوصا این یه جمله. فرمود وقتی فرزندی رو به دنیا میاره، خداوند به او خطاب میکند، خداوند گذشته تو رو بخشید، من گذشته تو رو بخشیدم، فاستأنف العمل، از نو شروع کن. عصر روز عرفه اشاره کردیم، عصر روز عرفه به حجاج خطاب میشود، خداوند گذشته شما رو بخشید. حاجی رفته با این همه سختی در عرفات حج بیت و مهمان خدا، اونجا بهش میگن از نو شروع کن، دیگه گذشته
کیلومتر میشه،
صفر شد، از اینجا شروع کن. وقتی خانمی فرزندی رو به دنیا میاره، این خطاب. پس این اجر کار در خانه، اجر دوران بارداری، اجر فرزندداری، اجر دوران، اشاره کردیم امام رضوان الله علیه، تو اون قصه گفتیم امام فرمودن من حاضرم تمام عبادات 80-90 سالمو امام راحل رضوان الله علیه
خاطری که نقل کردیم
معامله کنم با پاداشی که خداوند به شما میده. درست این پاداش ها محفوظ، اما در این حال میخوایم عرض بکنیم از اون طرف آقایون نگن خب پس خانم ها اینقدر پاداش دارن، پس بسم الله ما دیگه چیکار داریم، هر کاری هست خودشون انجام بدن. برای یه روایتی میدم، پیامبر خدا به امیر مومن این حدیث چند بار درش رسول خدا هی میفرماد یا علی یا علی یا علی، بخش اول فرمود یا علی من لم یعنف من خدمت العیال، کسی که عبایی نداشته باشه از این که به اهل خانه و همسرش خدمت بکنه، دخل الجنه به غیر حساب. یعنی مردم ملاحظه کار رو بکنه، حالا اون پاداش برای خانم، اما این یادش باشه
داخل از جنب
به غیر حساب. در روایت دیگری باز در ادامه همین فرمود یا علی خدمت العیال، خدمت در خانه به همسر، کفارتون للکبائر، نه کفارتون للذنوب، کفاره گناهان
کبیره.
کبیره هست. بالاخره ما دنبال یه چیزی میگردیم، خداوند ما رو بیامرزه، راه های رحمت بازه، یکیش اینه. یطفه و غضب الرب، خشم الهی رو خاموش میکنه کار در خانه. باز فرمود یا علی بدان، رسول خدا فرمود یا علی لا یختم العیال الا صدیق او رجل یرید الله به خیر الدنیا والآخره، کسی در خانه خدمت میکنه که خدا خیر دنیا و آخرت رو براش اراده کرده، بیا جز صدیقین باشه. در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه، حتما بینندگان خوب سمت خدا شنیدن، امیر مؤمنان سه کار رو در خانه انجام میداد. یحتته، تهیه سوخت با امیر مؤمنان بود. یستقی، تهیه آب با امیر مؤمنان بود. یکنس، این روایته، شک نداشته باشن مخاطبین خوب این برنامه که ما داریم متن حدیث رو میخوانیم، امیر مؤمنان سلام الله علیه در خانه سه کار رو انجام میداد: تهیه سوخت در خانه، تهیه آب، یکنس. یکنس یعنی چی؟ یعنی جارو به خانه با امیر مؤمنان، نظافت خانه با امیر مؤمنان سلام الله علیه. پس ببینید این طرف یادمون نره، اگر گفتیم خانم ها اون پاداش و اجر خدا بهشون میده و همین طور هم هست، ولی این طرف یادشون باشه آقایون خدمت این اجر و پاداشو داره. و من یک سخن دیگه تکمیل کنم جناب آقای شریعتی عزیز، امروز من یک کمی زودتر مطالب رو تقدیم کنم. من یه حدیثی رو میدم، مرحوم فیض در محجت البیضا داره، خیلی حدیث زیبایی است، من خیلی تحت تاثیر این کلام قرار گرفتم. ببینید ماها میخوایم از سیره پیامبر پیروی کنیم،
بله.
در حالات رسول خدا هست، کان رسول الله کانه که میاد، این سنت پیامبر، سیره پیامبر این بود،
این کانه بود.
بله. استمراری اینجوری بود، کان رسول الله، پیامبر وقتی میامد تو خانه، لا یسألهم طعاما. ببینید خانم چه وظیفه‌ای داره، آقا چه وظیفه‌ای، پیامبر چه می‌کرد؟ ما می‌خوایم درس الگو بگیریم از پیامبر.
اسوه حسن هم هست،
پیامبر وقتی میامد خانه، لا یسألهم طعاما، هیچگاه نشد پیامبر تو خانه از همسرانش درخواست غذا بکنه، بگه برای من غذایی درست بکنید. ولا یتشهاه علیهم، خیلی عجیبه، حتی میل خودش رو بر اونها تحمیل نمی‌کرد، هر چی بود. ادامه روایت این، ان اطعموه اکل، اگر غذای میدادن میل میفرمود. و ما اعطوه قبل، هر غذایی بود، لا یاکل ما حضر، هر غذایی که حاضر بود، لا یسأل ولا یرد، نه سوال میکردن غذای خاصی رو، نه غذای خاصی رو رد میکردن. ولا یتکلف، جدا ما اینجوری هستیم تو خانه ها، یعنی مردان ما الان میخوایم اخلاق محمدی داشته باشیم صلی الله علیه و آله، اخلاق علوی سلام الله علیه داشته باشیم. پیامبر خدا هیچ وقت لا یتکلف ما لم یکن، اگر قضایی نبود نمیفرمود حتما فلان قضا رو، مین خودشون رو اظهار نمیکردن.
خیلی داره به رفع خانم صحبت میکنه، داره یعنی آقایون واقعا نایده گرفته این بخش... همه سختی کار و مشقت بیرون از محیط خانه.
حالا وقت بیا اولو گفتیم که راجبه
خب
گفتیم
گفت.
که
ولی بالاخره الان خیلی مشکل داره
خانم ها رو هم گفتیم که اگر دوران سخت یه چیزی رو جا به جا بکنن.
در مورد خانم ها گفتی
این شاید این تقسیم میشه، نه اون بخش به نفع خانم ها بود، به نفع آقایون بود دیگه. خانم خانم وقتی کار میکنه خدا بهش نگاه میکنه.
آها به نفع آقایون.
بله این وجد تمرن، عرض کردم اگه واقعا ما همین یه حدیث رو جدا عرض میکنم جناب آقای شهیدی عزیز، واقعا با اعتقادم اینه، اگر در محیط خانه ما فقط همین رو عنایت کنیم، همه گذشته ها رو فراموش، همین یک جمله پیامبر تو خانه که می اومد هر چی بود، ان وجد تمرن، گویی فقط خرما تو خانه بود، همین غذاشون بود، میل می‌فرمود خبزن، نان، شیر، نان تنها، شیر تنها، هر چی بود. نشد در زندگی پیامبر هر یک بار پیامبر خدا سوال کنه نوع غذایی رو تقاضا. ما چقدر الان ببینید این تو این پرونده ها گزارش ها میاد، گاهی بد اخلاقی ها، گاهی جدایی ها، به خاطر اینکه مثلا فلان روز آقا سر سفرهش مثلا فلان نوع غذایی که سفارش کرده بوده، یه خانمی میگفت، یه خانمی من مطمئنم راست میگفت، میگفت ما بعد از 50 سال زندگی مشترک هنوز که هنوز ظهر وقتی آقا میاد خانه، زنگ خانه رو که به صدا میاره من تنم میلرزه که مبادای وقت چیزی کم گذاشته باشن. ببینید اگه ما بدانیم که وظیفه چیه، حق چیه، چه کارا باید اونا انجام بدن، چیش اضافه هست. باز تو همین تهران جناب شریعتی عزیز یه خانومی میگفت من مادرم در بیمارستان بستری بود، من از صبح زود بیدار میشونم غذای آقا رو آماده میکردم، 8 صبح باید میرفتم پیش مادرم در بیمارستان، به آقا میگفتم آقا این غذاتون همه چیز آماده گذاشتم، شما فقط ظهر زحمت بکشید یه کبریت بزنید غذا گرم بشه میل بفرمایید. این آقا میگفت نه، شما ظهر از بیمارستان برمیگردی میای خونه، غذای منو میدی، گرم میکنی، میخورم، دوباره برمیگردی بیمارستان. تو این تهرانی که ببینید یه رفت و آمد.
بله چقدر وقت.
یعنی واقعا پیامبر خدا این چنین بود. سیره پیامبر انس ابن مالک گفتیم 10 سال خادم النبی بود. مادرش آمد به رسول خدا گفت یا رسول الله هر کسی یه هدیه‌ای به شما داده من چیزی ندارم. این فرزند من خیلی شما رو دوست داره، این خادم شما باشه. 10 سال خیلی هم به پیامبر علاقه داشت، 10 سال خادم پیامبر بود. میگه من تو این 10 سال خدمتون نبی عشر سنین، 10 سال خدمت کردم، ولی یک بار نشد پیامبر ما قالل، یک بار به من نگفت چرا این کارو کردی، چرا اون کارو نکردی. به کسی که خادم بود، خادم افتخاری پیامبر بود البته، با میل و علاقه خدمت، حتی کسانی که حقوق بگیر بودن، یک بار نمیگفت پیامبر نمیفهم چرا این کار شد، چرا این کار. وقت ما در تعاملاتمون اگر اینا رو رعایت کنیم،
وظیفه شناسی و سطح توقعاتمون اگر مشخص بشه، فکر میکنم خیلی از مشکلاتمون حل بشه. ما امروز زمان کوتاه‌تری خدمتتون هستیم، لذا من الان احساس میکنم با تلاوت آیات روح بخش کلام وحی رو داشته باشیم.
بخش سوم دیگه میمونه،
بخش سوم میمونه ان شاءالله جلسه آینده در موردش صحبت بکنیم. اگر اجازه بدید ما مشرف بشیم به محضر قرآن، تلاوت آیات نورانی کلام وحی صفحه 419 آیات شریفه سوره مبارک احزاب آیات 7 تا 15 در سمت خدای امروز تلاوت میشه. باز میگنیم با احترام همراه شما و در کنار شما، آرزو میکنم که زندگی هاتون سرشار از آرامش باشه. باز میگردیم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد و برکت این آیات نورانی انشالله بهترین ها تو زندگی نصیبتون. خیلی فرصت نداریم یه نکته از این صفحه بشنویم و انشالله باید خداحافظی بکنیم.
بله البته انشالله ما این بخش سوم بحثمون رو هفته دیگه تقدیم میکنیم
که در مورد
راجع به کاریست که گفتیم درست خانم ها بر فقر و تنگ دستی شوهرانشون بسازن
پاداش دارن
ولی خانم ها باید آقایون هم باید دنبال کار. ببینید در این آیه که اولین آیه که تلاوت کردیم و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم در این آیه قرآن اشاره می‌فرماید که ما از پیامبران عهد گرفتیم اونم از نام پنج پیامبر اولوالعزم رو میبره رسول خدا ابراهیم موسی عیسی نوح این پنج پیامبر اولوالعزم اشاره به اون نکته ای است که در آیه قبل آمده آیه قبل در النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم اگر این اختیارات رو به پیامبر داده شد اگر این حق برای پیامبر گذاشته شد که اولا بالمؤمنین من انفسهم بلافاصله در آیه بعد در برابر اون حق مسئولیت پیامبران رو بیان میکنه که ما از پیامبران میثاق گرفتیم اونم میثاقاً غلیظاً. پیام این آیه اینه هر کجا مسئولیتی بود هر کجا حقی بود اختیاراتی بود در کنارش مسئولیت ها هست و تکلیف هست. ما گاهی البته در مورد انبیا که مقام عصمت دارن ما انسان ها گاهی در این بخش اختیارات یادمون میمونه چه اختیاراتی داریم چه حقوقی داریم ولی مسئولیت ها و تکالیف فراموشمون میشه. بلا فاصله بعد از اون آیه النبی اولا بالمؤمنین بحث میثاق از پیامبران و من یه جمله دیگه اشاره کنم که این النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم همین چیزیست که در خطبه قدیر پیامبر خدا چی فرمود الست اولا بکن من انفسکم این همون اولویته که حالا قدیر رو هم پشت سر گذاشتیم ما تبریک عرض میکنیم عید قدیر رو و میدانید در پس وردا 24 و 25 هم داستان امامت و ولایت ادامه داره. من فقط یه اشاره میکنم 24 ذی‌الحجه سه مناسبت بسیار ارزشمند داره یعنی پس وردا داستان مباهله هست نزول آیه تطهیر هست آیه انما ولیکم الله و خاتم بخشی امیر مؤمنان سلام الله علیه و 25 هم داستان نزول آیات هل اتا انما نطق مکمل وجه الله این هم مناسبت 25 هست که بله یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما این ماه ذی‌الحجه تا آخر ماه ولایت و
ان شاء الله مبارک همه هموطنان عزیزمون باشه و ان شاء الله هممون با
متنعم نعمت ولایت باشیم. آقای حسینی خیلی ممنون، متشکرم، وقتمون تموم شده، باید خداحافظی بکنیم. من فقط یادآوری بکنم که ما فردا ان شاءالله حوالی ساعت 14:30 ساعت 2:30 خدمتتون میرسیم، بین 2:30 تا 1:45 حالا شاید خوردی منو بر بشه، مسابقه ورزشی هست. به دوستانتون هم بگید که سمت خدا رو اون ساعت ببینن. همتون رو به خدا میسپارم، خداوند پشت و پناه شما. متشکرم،
زنده باشین، خداحافظ شما.
پروردگار، آگاهی تو از گاه و بیگاه من و علم تو به آنچه از من پنهان و بر من آشکار است مایه حراس است و باعث افتخار. حراس از آن که خداوند بزرگ و قادر و متعال وقتی هیچ از من و اعمالم نیست که بر تو پیدا نباشد، با این همه ناشایستگی و نادانستگی چه کنم که حتی خجلت و سرفکندگی به فریاد شرم ساریم از این اعمال نمیرسند و حراس از تو و قهر تو بهترین توصیف حالم میشه. و افتخار، افتخار خداوند که در هر حال و هر حالتی و در هر گاه و بیگاهی، چه در ظلمت سیاه شب و چه در روشنایی سپید روز، چشمان خداوند همراهیم می کنند و امن و امانم می بخشند. و در حیرت ذهن من آدمی که در پیشگاه علم ازلی تو تفاوتی میان پیدا و پنهان نیست و حتی سخنی که به سر و در خلوت گفتم به فاش و آشکار میماند در نظر تو. و چه میگویم من؟ چه میگویم من خداوند؟ چه میگویم کدام سر و کدام پنهان که وقتی همه چیز بر تو و چشم تو عیان است، چه حاجت به بیان؟ و حالا که این همه بر تو عیان است و همه سر بر تو آشکار، چه کس امینتر از تو برای باز گفتن سر اعمالم؟ خداوند نزدیک تر است.